أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همونطوری که ملاحظه فرمودید، ارث یک سببی دارد، یک نسبی. سبب ارث زوجیت است و ولایت است و ولای زامن جریر است و امامت. نسب ارث یعنی نسبی که سبب استحقاق ارث می شود، این سه طبقه است: اولاد است به این نزلو با ابوین، اخوه و اجداد، اعمام و عمات، که به توفیق الهی این دو طبقه در آستان تمام شدنه. دقتی که تو مسئله ارث است این است که گاهی این سهم مال شخص است، گاهی سهم مال شخص نیست، یک سهم است مال یک عنوان. در جریان این طبقات انساب، طبقات سگانه، برای هر فردی عنوان ولد بر او صادق بود یا والد صادق بود یا والده صادق بود سهم است. سهم مال فرد است، مال شخصیت حقیقی است، چه در طبقه اول، چه در طبقه دوم، چه در طبقه سوم، در انساب. اما در اسباب اینطور نیست، من روشن نیست. در بعضی از موارد کاملا ثابت شده است که برخلاف است، در بعضی دیگر هم باید بحث کرد، چون محل ابتلا نبود خیلی هم بحث نشد. و اون است که در اسباب این سهم اسم مال اون عنوان است فقط، نه کل ما صدق علیه عنوان. در جریان نسب کل ما صدق علیه عنوان ولد یا عنوان والد یا عنوان اب اخ، اینا کل ما صدق علیه، این عنوان عبرت و افراد در حقیقت اونا مستحقن. لیکن در مسئله سبب اینطور نیست، خود این سبب مستحق است، نه عبره به افراد باشد که قابل توضیح باشد. بیان ذالک است که درباره اولاد اگر هر فرد شدن، هر فرد سهم خودش دارد، و این تصریح قرآن است، برای اینکه بیان فرموده که فوق اثنتین فلان ثلثان، یعنی اگر اینها دو به بالا بودن فلهن ثلثا. این تقسیم خود قرآن نشون میدهد که شخصیت حقیقی ارث میبرد نه عنوان. درباره زوجه اینجور نیست که اگه کسی دو تا همسر داشت یا سه تا همسر داشت لکل زوجته سهم باشد، نیست. عنوان یک شخصیت حقوقی است و اون عنوان بر کل واحد صادق است. لذا اگر کسی بمیرد و فرزند نداشته باشد و دو همسر یا سه همسر داشته باشد، اینجا یک چهارم مال همین دو همسر است، نه اینکه لکل زوجته ربعون، لزوجته ربعون. این زوجه بیش از یک عنوان که نیست که، این عنوان یک چهارم حق دارد. حالا زیر مجموعه عنوان یک مصداق باشد یا دو مصداق باشد یا فلان، اینی که تو نصوص دارد که اگر چهار همسرم بود این یک چهارم را، چون فرزند ندارن، این چهار زن یا سه زن با هم تقسیم میکنن، یا اگر فرزند داشت و دو همسر داشت این یک هشتم را اون دو همزه تقسیم می‌کنه، برای این است. سرش آن است که شخصیت حقیقی وارث نیست، شخصیت حقوقی وارث است و یه میشه از عنوان هم ندارد. چون این جور تعبیر شده است، تو روایات مجبور شدن که بگن که و این کن اربع، ولو چهار همسرم باشد چون فرزند دارد یک چهارم مال این هاست. لذا اون قصه لکتس و منسومنی از همین جا پیدا شده. این رو تو روایات مشخص کردن و از همین جا معلوم می شود که چطور در صورت تک وارثی هیچ جا اختلاف نیست، فقط درباره زوجه اختلاف است. در باره تکوارسی ای کسی یک فرزند داشت و المال کله له، یک دختر داشت یک پسر داشت و المال کله له اولها، یک برادر داشت یا یک خواهر داشت و المال کله له اولها. پدر که اینجور است، مادرم اینچین است، جد و جدم اینچین است، هر کدام از اینها مفرد بودن فالمال کله له. اما درباره زوجه اینجور نیست. درباره زوجه نصوص دو طایفه است. یکی این که اگر کسی بمیرد و هیچ وارثی نداشته باشد، اولو الارحامی نباشد، فرزند نباشد، این طایفه از نصوصان است که مال را به زوجه میدن. یک طایفه آن است که چون فرزند نیست زوجه ربع میبرد، بقیه للامام است. چرا؟ چون مال شخصیت حقیقی نیست که بگه فل مال کله له. و ادله عامه آل الارحام بعضهم اولا بعضم شامل این نمی شود، چون این رحم نیست، این دو. پس هیچ کدام از این دو جهت نه دلیل خاص ارث که عنوان را معیار قرار می دهد متعدد است، نه اولو الارحام شاملش می شود. دارد که اگر کسی بمیرد و فرزند داشته باشد، زوجه یک چهارم می برد، دیگه ندارد فالمالو کلو لها. اینه که این نصوص دو طایفه شد بر همین جهت است که آیا این چون عنوان است منتها عنوان بیش از یک مساق ندارد، یا نه وارث شخص نیست، اون شخصیت حقوقی است، این بیش از یک عنوان نیست، زوجه است. بقیه کی؟ زوجه ربع میبرد، هم ربع را میدم به زوجه. بقیه دارد که والمال للامام. منطقه والمال للامام دو تعبیر دارد. یکی این که امام احضار بکند مال را به دوام بدید، یکی دارد والمال للامام، خیلی از روایت ساکت است. خب جمع اینها اگر در مسائل دیگه بود خیلی آسان بود، یکی ساکت هستی که ناطق، تعارضی ندارن که اونجا که دارد مال مال زوجه است، خب حل میشه در جایی که امام حضور نداشته باشد، تعارضش بدعی است، ظاهری است. روایتی که دارد که بقیه مال امام است، یعنی جایی که امام طلب بکنه. لذا این آیون فقها ناچار شدن این رو اینجور جمع بکنن که اگر خود امام سلام الله علیه حضور داشت و مطالبه کرد، بله بقیه مال امام است. و اما اگر مطالبه نکرد، نه، برای اینکه این همه ائمه علیهم السلام حضور داشتن، دیگر حضور داشتن و هرگز مطالبه نمی کردن. و این روایات هم همین ائمه فرمودن، روایات فراوان است که همه مال مال زوجه است، برای هیچ کس نیست. منطقه اگر نبود بیان ائمه علیهم السلام، ما راهی نداشتیم بگیم این مال مال زوجه است، برای که زوجه در قرآن سهمش مشخص از ربع است و ثمن. اولو الارحام که قانون کلی ارث است شامل او نمی شود، اولو الارحام شامل این نمی شود، نه اون چی که در سوره مبارک احزاب است، نه اون چی که در سوره مبارک انفال است، هیچ کدوم از این شامل حالش نمی شود. پس بنابراین دلیل ندارد که ما بقیه مال را به زوجه بدیم. این ممکن مال خود میت باشه، در امور خیری صرف بشه. اما این روایت هم خود ائمه فرمودن که مال را بقیه را به زوجه بدید. حالا یا این به اذن حکومتی خود امام سلام الله علیه است، یا اصلا حکم شرعیش این است، بالاخره مال مال اوست. لذا جمع بین این طایفه و اون طایفه که میگوید که بقیه رو به امام بدید آسان است. چرا؟ برای اینکه ما دلیل نداریم که این سهم زوجه است، که زوجه سهم خودش گرفته به نام ربع، سهم اعلاش هم گرفته، نه سهم ادنا، سهم ادناش ثمن است، سهم اهلاش ربع است، ربع هم گرفته. دیگه دلیل ندارد ما بغیر بو بدیم. درباره اولاد اینا یه سهم خاص دارن که هر کدام چقدر برن. یه دلیل عام داریم که اولوالارحام بعضی هم اولا بعضی. اون دلیل عام حاکم است که اولوالارحام بعضی هم اولا بعضی. در دورترین طبقه از ارحام که باشند بالاخره کل مال به اون میرسد دیگه. کسی نوه عمه، نوه خاله، نوه دایی داشته باشد بل مال مالون میرسد به استناد اولوالارحام. و این درباره زوجیت ما هم چیزی نداریم، فقط این روایات است که میگد که همه مال رو به زوجه بدید. اومد همین روایات دارد که زوجه سهم اعلا خودش میبرد و بقیه مال امام است. این دو طایف بودن به هم مناسب است. که دو تا نیست و اصحاب هم غالبا هم اینجور جمع کردن. اما این مطلبی را که مرحوم محقق صاحب شرایه دارد که این را علی ابن حسن فضال نقل کرده است و این ضعیف است، خب مستحضرید که این فرعی مذهب بود ولی از موثقین بود و روایات او مورد اعتماد است. هم خود علی ابن حسن فضال هم حسن ابن علی فضال، اون پسرش حسن است، پدرش حسن است، خودش بین الحسنین است. خب خیلی روشن نبود مسئله امامت. اونجور جریان قدیر مشخص شد بعد رو انکار کردن چه رسد به این. حالا اون رو هم میخونیم که مرحوم شیخ طوسی میفهمه درسته که فتحی بود ولی خب ثقه است و روایت او خیلی مورد اعتماد است. اینی که مرحوم محقق تو شرایع فرمود که این ضعیف است، ضعفی از این جهت ندارد چون عمده صدق مخبر هست. یه وقتی میخوان پشتش نماز بخونن یا شهادت او را قبول بکنن، این ایمان شرط است، عدل شرط است. مهمترین دلیل حجیت خبر واحد بنای آقان است. این دوتا آیهی که در جلد دوم کفایه و مانند اون آمده برای حجت خبر واحد، آیه نبه و آیه نفر، این تشهیزا للاذهان است و همه محققین هم رد کردن. یعنی ما یه مسئله تو اصول نداریم که با آیه تکیه که مرد. حتی مسئله ما کنن معذبین حتی نبعث رسول الله، مرحوم آخون رضوان الله علیه میگن این مربوط به اصحابهای دنیاییست. بنابراین اصول و امثال اصول علمی نیست به قرآن تکیه کرده باشد. شما جلد اول کفایه را چند بار تدریس بکنید نه آیه پیدا میکنید نه روایتی پیدا میکنید، همش بنای اغلاست. بنای اغلا سیره اغلا به امضای صاحب شریعت رسیده است. خب مهمتر دلیل حجیت خبر واحد بنای اغلاست. بنای اغلا هم کار به عقیده افراد ندارن، کار به وساقت دارن در گزارش های خبری. اگر گزارشگر موثق بود بهش اعتماد بکنن. حالا خواه هم عقیده با اینا باشه در مکتب کلامی یا نباشه. بنابراین اینی که مرحوم محقق تو شرایع دارد که این ضعیف است و اینها، این ضعف اعتقادی بله دارد، اما ضعف خبری که مثلا وثاقتش زیر سوال بره اینجور نیست. در پایان همین مسائل هست اونجا فرمود که کان الفاضلو للاخت خاصه و این کانت دل اب، یعنی اخت اب باشه، فل تخص به مفضل عن السهام غیر نعم لأن النقص يدخل عليها بمساهمة الزوج أو الزوجة ولما روي عن أبي جعفر عليه السلام في ابن أخت لأب، از امام بار سلام رسال کردن که خواهرزاده پدری است و یکی هم خواهرزاده مادری، اینا وارثن، سهمشون چیه؟ حضرت فرمود لابن الأخت للأم الصوت، خواهرزاده مادری یک ششم میبرد، والباقی لابن الأخت للأب، خواهرزاده پدری بقیه رو میبرد. مرحوم محقق دارد که به فی طریقه ها علی ابن فضال به فی ضعفون و غیره، بل يرد على من يتغرب بالأمة وعلى الأخت وعلى الأخوات الأربعة وأخماسا للتساوي بدرجة وهو أولى. این فرمایش ایشون که فرمود که علی ابن حسن فضال توش هست و ضعف است، این رو برام شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه نظر دارد. برام شیخ طوسی در کتاب شریف فهرستشون دارد که علی ابن الحسن ابن فضال این فتحی المذهب هست، اما ثقتون کوفیون کثیر العلم واسع الروایت والاخبار جید التصانیف غیر معاند و کان غریب الامر الى اصحابنا الامامیت القائلین بالاسناشر. اصحاب ما که 12 امامی علیه السلام، این بینها نزدیک است، مورد اسمیان هست، معاند نیست، جعل ندارد. بنابراین اگر ما عدالت را شرط بدانیم، بله ایشون مشکل دارد، اما مهم در خبر وساقت است نه عدالت. اونی که عدالت معتبر است مسئله شهادت است، وقت امام جماعت بشود اونه. و در گزارش های خبری بنای عقلا همینه. الان هم شما تو کل این جهان وقتی میدید گزارشگری درست میگه، موثق است، آزموندی دیگه، از عقیده و مذهب او سوال نمی کنید که بنای عقلا در مسئله اعتنای به خبر واحد وساقت است نه عدالت. لذا مرحوم شیخ در فهرست می فهمد که این علی ابن حسن فضال این فتحی مذهب است، اما سرتون پسر او هم حسن ابن علی است، او هم همینطور است. دارن که حسن ابن علی ابن فضال کان فتحیان یقول به امامت عبدالله ابن جعفر ثم رجع الى امامت ابوالحسن علیه السلام عند موته. خب از عند موته دی از اومد خبری از او نقل نشدی که اخباری که بود مال زمان حیاتش بود. و مات سنت 24 به مئتین سال 224 و ابن تیملی ابن ربیعه ابن بکر مولا تیمالله. خب و از وجود مبارک امام رضا هم نقل کرد و کان خسیسا به کان جلیل القدر عظیم المنزله زاهدن. بنابراین این که مرحوم محقق در شرح فرمود که ضعیفون، این ضعف اعتقادی بله دارد، اما اگر معیار حجیت خبر عدالت راوی باشد بله اشکالشون وارده، اما اگر وثاقت راوی باشد اشکال وارد نیست. بنابراین اینی که در نصوص آمده و این کن اربعن رازش همین است. حالا بعضی از رواتی که زیر مجموعه هست اینه که اگر اخوه باشد با اخوات با زوجه حکمش اینه، اگر جد و جده باشد اشتیمونه میمونه ابن الاخ ابن الاخت و امثال زاله، چون مستحضرید که اینا در طبقه بعدی هن معل واسطه هن، هر کی واسطش کمتره او بر اساس اولول ارحام بعض ها مولا بعض او ارث میبرد. این ضابطه را عین مشخص کردن که این که همون اولوالارحام بعضهم اولا بعض، معیار اولویت چیه؟ فرمودن معیار اولویت چند چیزه. یکی اینکه بلا واسطه باشه این اولاست. اگر معل واسطن اونی که واسطش کمتره اون اولاست. این دوتا معیار. بنابراین برادر مقدم بر برادر داده است، چه این که پسر مقدم بر نوه است، چه این که جد اول مقدم بر جد دوم است، چه این که پدر مقدم بر جد است. همه اینها یکی بلا واسطه است، یکی محل واسطه، یکی با واسطه کمتر است، یکی با واسطه بیشتر. بنابراین این معیارها بود. لکن این تصریحیه در روایات دارد که اون ضابطه کلیسی بدون اون حل نمیشه، یعنی بدون این تحلیل که زوجه اینطور نیست که مثل اخوه باشه. ما عناوین فراوانی داریم دیگه، پسر داریم، دختر داریم، اینا همه عناوینن که روی شخصیت حقیقی رفته و این عناوین عبره است. وقتی گفتن فرزند، این حکم رو این عنوان نگرفته که داشته باشه، این حکم رو عنوان گرفته که سرایت کند به مصداق. یه وقت است که خود این عنوان حکم میگیره ولا غیر، این تو نیست که هر کی زیر مجموعه او باشن، اینه حکم مال این عنوان، چون حکم مال این عنوان تعدد پذیر نیست. یه وقت است که حکم رفته روی این عنوان که سر بخوره به معنون برسه، مثل این که درباره اولاد حکم مال فرزند است، این عنوان ولد مسیر است برای اینکه عبور بهره مصادیقش، اخوه همینطوره، اخوات همینطوره، اعماد همینطوره، جدات همینطوره. اما زوجه اینطور نیست، عنوان زوجیت اونطور نیست که این حکم آمده رو عنوان زوجه که عبره باشه و آینه باشه بخوره رو زوجات، که کل من صدق علی انها زوجتون فلهن ثم یا رب، نه اینطور نیست. این روایت که در صفحه 196 باب 2 از ابواب میراث ازواج، این روایت رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه نقل کرده بود که لا یزاد الزوج علی النصف یک ولا ینقص من الربع ولا تزاد المرأه علی الربع ولا تنقص من الثمن و ان کن اربعه. این بکن اربعه رازش اینه، او دون ذلک فهن فیه. خود حکم مال هم عنوان زوجه است، نه اینکه عنوان زوجه باز بخوره به ای فرده، این فردی نیست. اما در باب میراث زوجه زن فردت چندین روایت هست که معارض ندارد و بعض روایت معارض دارد و جمعش هم همینه که اشاره شد. در صفحه 201 باب 4 میراث زوجه زن فردت، در باب میراث ازواج، مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعا ان علی ابن مهزیا که روایتش معتبر است، دارد کتب محمد ابن حمزه علوی الى ابی جعفر ثانی وجود بارک امام جواد سلام الله علیه عرض کرد که مولا لکه اوصا به مئت درهم الیه، این وصیت کرد که 100 درهم به من بده. و کنتو اسمعه، شنیدم که میگد که یقولو کل شیئن هولی فهول مولای، من این رو شنیدم میگه که هر چی دارم مال مولای من. بنتها 100 درهم رو به من وصیت کرد. فمات و ترکها ولم یأمر فیها بشیء و له امرأتان، دو تا همسرم دارد، احداهما و بغداد ولا اعرف لها موضعا اسافا، من آدرس او رو ندارم، و الاخرى بقوم، ما الذی تأمرنی فی هذه المئه درهم، این 100 درهمی که به من وصیت کرد به کی بدم؟ فکتب علیهم، انظروا ان تدفع من هذه المئه درهم الى زوجته الرجل، من نظرم اینه که این 100 درهم را به این دو همسر بدی، و حقهما من ذالک الثمن، اینا یک هشتم حق دارن، ان کان له ولد و لم یکن له ولد فالربع، و تصدق بالباقی على من تعرف که ان له الیه حاجتن، انشاءالله بقیه را به عنوان صدقه بده. خب این خود اون شخص که گفته بود که بقیه مالم مال مولای من است، اون خب وصیت کرد، این هیچ محظوری ندارد، عمده این است که این مال زوجه مال عنوان است، تعدد پذیرم نیست، این روشنه، این مشکلی ندارد. حالا بقیه روایات مشکل دارد. مرحومی صاحب اصول دارد که یعتی ما یدلو علی تصدق به میراث من لا وارث له، ve in kâne lil imâme aleyhisselâm kemâ tezemmenet hul ahadîs hul kezire. خب این به اذن عام ائمه علیهم السلام است که رو شما صدقه بدید، برای اینکه دسترسی به امامت نیست فعلا. اما اونجایی که مطالعه میکند میگه حق من هست، اون برای چیه؟ خود زوجه هست، مرد مرد بزنش زنده است، و ما که سهم او که یک چهارم است، برید بقیه رو به امام بدید. روایت دوم را که این روایت دوم رو هم مرحوم کلی نقل کرده است، اینه که ابی ابن ابی عمر بیا اصابری و اوسا الیه، این شخصی که مرد من رو وصی قرار داد و ترک امرأتن، همسر او هست، لم یترک وارثن غیرها، غیر از همسر وارث دیگه ندارد. چیکار بکنیم؟ این شخص کتب الی عبد صالح و جوابی که از طرف حضرت آمد و کتب الیه اعطی المرأته الربع و احمل الباقی الینا. این دو طایف متعارض از اینجاست که در بعضی از نصوص که خواهیم خوند اگر فرصت باشد دارد که مال همش مال زوجه است، در بعضی از نصوص که طایف دوم هست دارد که سهم زوجه را که ربع است بدید بقیه را برای ما بدید. این جمعش همینه، اگر امام طلب کرد خب بله ما اوست، چون آخه ما نه دلیل خاص داریم نه دلیل عام. دلیل خاص سهم معین است که سهم اعلاش ربع است، سهم عداش ثمن است، سهم شمینه. دلیل عام که اولو الارحام باشه که شامل او نمیشه، شامل اسباب نمیشه، شامل انصاب میشه. لذا جمع اینها خیلی آسونه. اونجا که میفهمد وهم لیلینا طلب کرده، اونجا که میفهمد که صدقه بدی به دستر آمده یه مال خود. روایت سوم این باب دارد که قرأ علیه ابو جعفر علیه السلام فی الفرائض، که کتاب میراث به فرائض یاد بکنن، امرأتون توفیت و ترکت زوجها ها غالم المالو لزوج دبار این، ولی به عکسش به رجلون توفیه و ترک امرأت ها غال للمرأت ارو و ما بقی للامام. یا جمعش آسونه. روایت چهارم این باب که ترک امرأته و قال للمرأت ارو و مابقی للامام، روایت فراوان داریم که همه مال مال زوجه است. خب جمع این دو طرفه چیه؟ خود امام میفرماد به این که بهشون بدید، چون که دسترسی نباشه، امکانات نباشه، یا مثلا مصلحت در این باشه که خود امام برای که اون زن بیزر برست است به او بده، فرو با به او بدید. مال مال امام بالاخره، برای که ما هیچ دلیل نداریم که این مال مال زوجه باشه. زوجه سهم خاص خودش، سهم اعلاش رو بس که میبره، اولو ارهام هم شامل اون نمیشه. به چه دلیلی مال مال او باشه؟ مستحضرید این کتاب دینی کتاب علمی نمیتونه باشه، معیار ندارد. اگه کسی مال مردم رو طرف کرده بدهکاره، یادش رفته بدهکاره، پای او خورد به مال کسی و شکست بدهکاره. اونی که علمی است و بر او کتاب وضع کردند و عقدی دارد و ایجابی دارد و قبولی دارد و حساب دارد، قرض است. لذا کتاب القرض و دین، قرض است که عقد دارد، ایجاب دارد، قبول دارد، انشاء دارد، حساب کتابی دارد، دارد. در کتاب قرض اولین بحثی که هست این است که اگه کسی بدهکار بود و نداشت امام باید بده. خب اینا آیله امامان دیگر دیگه، مسئله زندان و امثال زاله که تو این بخش رو اصلا نیست. اولین بخشی که تو قسمت مهم بخش کتاب قرض اینه که اگر کسی بدهکار بود و نداشت امام مسئول است باید بده. خب امام در این گونه از موارد میتونه بگه که سهم من رو بدید دیگه، برای اینکه من کان له الغنم فعلیه الغرم فعل الامامه ادویه دینا، چندین روایت از حکم اساسی هم همینه. این کان زو استثم فنظرتون الی میسره، نداشت که زندان ببرد و اینها نیست، بر امام لازم است که دنشه بردازد. خب اگه بر امام لازم است این جزء مسائل امام دیگه. بعد این روایتی که بعد ملاحظه فرمایید چندین روایت هست در روایت مثلا هشتم دارد ما بقی للامام، در روایت هفتم دارد یطفال باقی للامام، در روایت ششم دارد که فرجل و یموت و یترک امرأته و قال المال لها. جمع این دو طایفه آسان است. الحمدلله رب العالمین.